آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در شهر کراچی 97 نفر هلاک شدند. مقامات اداره‌های بهداشتی روز 23 می اعلام کردند که فقط 2 نفر در این فلاکت زنده ماندند. هواپیمایی که روز 22 می سرنگون شد 91 مسافر و 8 خلبان داشته است. بنا به گزارش‌ها در محل سقوط که محله اهالی نشینی بود است، چند نفر نیز هلاک شدند ولی تعداد آنها معلوم نیست. هواپیمای ایروبوس از 320 متعلق به شرکت بین المللی هواپیمای پاکستان روز 22 می هنگام نزدیک شوی دوباره در نزد فرودگاه بین المللی جینه سرنگون شد. محمد زبیر یکی از بازماندگان فلاکت به تلویزیون گیا در پاکستان گفت هواپیما یک بار وقتی فرود به زمین رسیده و دیگر بار به هوا برخواسته است. بعد از 10 دقیقه خلبان اعلام کرده است که آنها دیگر بار سعی میکنند هواپیما بنشیند ولی هواپیما به خط فرود نرسیده سقوط کرده است. اعجاز احمد شاه وزیر امور داخلی پاکستان گفت که هواپیما دچار مشکل فنی شده است و یک محرکش از کار مانده است. تحقیق سبب های فلاکت آغاز شده است. سرایت کرونا ویروس نو در برزیل سرعت گرفته است و این کشور از نظر سرایت از روسیه گذشت. سازمان جهانی بهداشت آمریکای جنوبی را مرکز نوی پاندمی اعلام کرد. در برزیل تا کنون تقریبا 330,900 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد. تلفات از بیماری در برزیل از 21,000 نفر هم گذشت. حالا برزیل از نظر سرایت بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و تا چند روز گذشته در این کشور هر روز بیشتر از 1,000 نفر می‌فوتید. مایک رایان یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت گفت البته نگرانی در همه کشورها هست، اما عین زمان مایه نگرانی از همه بیشتر برزیل می‌باشد. بنا به آمارهای جمع‌آورده دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تا کنون ویروس نو در این کشور به بیشتر از 1,600,000 نفر سرایت کرده است و 96,000 نفر را کشته است. در روسیه تقریبا 326,500 نفر بیمار شدند و 3,200 نفر جان دادند. عین زمان چین گفت که بعد از خروج بیماری در ولایت ووهان در سال گذشته بار اول است دیگر یگان موردی سرایت را ثبت نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران با آماس سرطان نامیدن حکومت اسرائیل از فلسطینیان خواست اسیان بزید این کشور را ادامه بدهند. او روز 22 می هنگام سخنرانی در روز قدس از تامین فلسطینیان با اسلحه ستایش کرد و گفت مبارزه برای آزادی فلسطین وظیفه و جهاد در اسلام است.
یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد.
آیت الله علی خامنه ای افزود رژیم صهیونیستی یک آماس سرطان در منطقه است. رهبر جمهوری اسلامی که در گذشته هم این حرفا را زیاد تکرار کرده است، بعد از بیانیه های خامنه ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هر کسی که به اسرائیل با نابودی تهدید میکند خود را در عین خطر میگذارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم بیانیه خامنه ای را محکوم کردند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا چین را تنقید کرد که سعی دارد قانونهای امنیت ملی در هنگ کنگ را به منفعت خود تغییر بدهد. در یک بیانیه رسمی در روز 22 می او گفت قرار چین برای صرف نظر کردن معیارهای قانونگذاری هنگ کنگ و بنابر نگرفتن اراده مردم ناقص مرگ برای خودمختاری خواهد بود که چین پیش از گرفتن مدیریت هنگ کنگ از دست بریتانیا در سال 1997 وعده داد. مایک پامپئو گفته است هنگ کنگ مثل یک تکیگاه آزادی شکوفا شد و از چین خواست قرار ویرانگرش را بازنگری کند و با اجرای عهده‌داری های بین المللی به مختاریت وسیع نیازهای دموکراتی و آزادی های مدنی در هنگ کنگ احترام بگذارد. قرار نوی چین برای تغییر قانون های امنیتی در هنگ کنگ روز 22 می در انجمن قانونگذاران پیشنهاد شد. وکیلان طرفدار دموکراتی در هنگ کنگ که نیمه مختار است مخالف قبول این سند هستند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند برای بازگردانیدن شهروندان درمانده کشور در دبی دو هواپیما از آنجا به دوشنبه پرواز میکند. کنسولگری تاجیکستان در دبی خبر داد که پرواز مخصوص دبی دوشنبه روز 29 می ساعت 15 صورت میگیرد و آن را شرکت خصوصی سامون ایر انجام میدهد. بلیط هواپیما را در دوشنبه خریدن ممکن است. با گفته کنسولگری پرواز دوم را شرکت فلای دبی روز 31 می سال روان ساعت 11 به تاجیکستان انجام میدهد. بلیط این پرواز را آنلاین از سامانه رسمی و نمایندگی شرکت در دوشنبه خریدن ممکن بوده است. بعد از بستن مرزها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس نو به تاجیکستان، پروازها به این کشور در ماه مارس قطع شد و صدها نفر در دبی درماندند. گروه از آنها در تماس با رادیو آزادی گفتند که پولشان تمام شده است و نمیدانند چی کار کنند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که اعتراض کارگران چینی شرکت صناعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار، آلتین تاپکن پیشینه نزدیکی شهر خوجند را خاموش کردند. روز 20 می حدود 60 کارگر چینی شرکت دست به کارشکنی زدند و به نشانه اعتراض گردی همایی کردند. شاهدان میگویند آنها به مسئولان کارخانه با سنگ و چوب حمله نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نوارهایی که منظره اعتراض را نشان میدهند، چند دفعه به هوا تیر خالی کرده می شود و صدای ناراضگی ازدحام به گوش می رسد. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ برد آزادی گفت در حقیقت به هوا تیر خالی کرده شد، ولی تنها به خاطر پراکنده نمودن ناراضیان، هیچ کس زخمی یا کشته نشده است. مسئولان کارخانه و جماعت زرنیسار میگویند در اول خواستن مسئله را با گفتگو حل کنند، اما کارگران چینی به اعتراض خود ادامه دادند. سپس به گفته آنها برای آرام کردن اعتراضگران، کارمندان ملیسه از ولایت آمده به خاطر ترس دادن ناراضیان به هوا تیر خالی کردند. در این اعتراض کارگران تاجیکی کارخانه شرکت نداشتند. در اول گفته شد که آنها به علت همگیری کرونا ویروس نو در تاجیکستان از رهبریت شرکت طلب کردند مسئله بازگشتشان به چین را حل کنند. اما نماینده های شرکت مشترک کوهی متالورگی تاجیکستان و چین و اداره صنعت ولایت سوغ میگن اعتراض کارگران چینی به مزد کاری آنها ربط دارد. طاهر جان عزیزاده رئیس ناحیه مسچاک کانهای شرکت در حدود این ناحیه قرار دارند، 21 می برد آزادی گفت کارگران چینی به خاطر دریافت معاش از رهبران خود که نیز چینی هستند اعتراض نمودند.
اما کارگرای خطایشون همونجا مسئله معاشاشون نگرفتی نه و کارخونه نشتایی کو برای هم معاشاشون کمتر بکر بیدن که معاشا ما تیز گفتن خبر دیگه چی بای نه همش چین دیگه جنگ جنگ جلو بای نکو.
عزیزاده افزود ماه پیش نیز کارگران چینی اعتراض کرده بودند. کارگران چینی که اساساً از مهندسان عبارتند در دو گروه کار میکردند. بخشی از آنها برای تجلیل از سال نو به چین رفته به سبب بیماری همگیر و بسته شدن مرزها هنوز نیامدند. شماره حاضره کارگران چینی در شرکت حدود 60 نفر گفته می شود. یک منبع در مقامات سوق گفت یک هیئت اداره صنعت ولایت به زرنیسار رفته سبب و عامل های سرزدن ناراضگی کارمندان چینی و راه های حل آن را با رهبران شرکت بررسی کردند. در این بررسی تصمیم گرفته شده است که به خاطر راه ندادن به اعتراض و بی‌ترتیبی ها مسئله مزد سه‌ماهه کارگران چینی را مسئولان شرکت حل کنند. مقامات میگویند حالا وضع شهرک زرنیسار آرام است. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد گفت روز پنجشنبه نیز کارمندان ملیسه کارخانه را نظارت کردند. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین معدن سربروه استخراج میکند. این شرکت مشترک در سال 2009 کشاده شده بود. کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تن معدن سربروه را کار کرد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین بعد از 5 ماه جزئیات تازه از آخرین دقیقه های پرواز هواپیمای این کشور را نشر کردند که هدف حمله موشک‌های سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. هواپیمای بوئینگ اوکراین روز 8 یندر در اوج کشمکشی‌های ایران و آمریکا در پس‌منظر کشته شدن فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی تهران سرنگون شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الکساندر روین رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی اوکراین به رسانه‌های این کشور گفت دلیل‌ها نشان می‌دهند که مسافران هواپیمای اوکراینی پیش از برخورد دو موشک به هواپیما از کرسی‌های خود خسته بودند. با گفته این مقام وزارت دادگستری اوکراین، از روی قاعده‌های پرواز تا بلند شدن هواپیما به مساحت 4000 متر، مسافران باید کمربندهای خود را بسته و در جای‌های خود نشسته باشند، در حالی که با گفته روین از پاره‌های مانده هواپیمای سرنگون شده تنها 4 کرسی مسافران پیدا شد که گمان می‌رود تنها همین 4 مسافر در جای خود نشسته بودند. این در حالی است که در هواپیما 167 نفر پرواز می‌کرد. با گفته الکساندر روین، از دلیل‌های تازه به دست آمده چنین برمی‌آید که پیش از چپه شدن هواپیما وحشت در هواپیما میان مسافران حکم فرما بود. درون هواپیما می‌سوخت و از سوراخ‌های پیدا شده در تنه هواپیما دود سیاه بیرون می‌آمد، می‌گوید این منصبدار اوکراینی. با گفته الکساندر روین، پس از سر داده شدن موشک‌های سپاه، هواپیمای اوکراینی تقریبا 3.5 دقیقه در آسمان بود و پس از آن به زمین زده است. مقام‌های ایران در 3 روز اول حادثه با موشک زدن این هواپیما را انکار کردند و سرنگونی آن را ویرانی فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این حادثه، ستاد یکجای نیروهای مسلح ایران روز 11 ژانویه اعلام کرد که هواپیما اشتباهاً سرنگون کرده شده است. مقام‌های ایرانی گفتند دو موشک سپاه در دوره تقریبا 30 ثانیه‌ای به سوی هواپیمای اوکراینی سر داده شده است. جمهوری اسلامی تاکنون اجازه نمی‌دهد که قطعه‌های سیاه هواپیما از سوی جامعه بین‌المللی تحقیق شود. ایران طلب کرده است که دستگاه خواندن قطعه‌های سیاه به این کشور داده شود، اما کانادا، اوکراین و دولت‌هایی که شهروندانشان در این صدمه جان دادند خواهش دارند که قطعه‌های سیاه برای خواندن به اروپا فرستاده شود. واسیل شفچنکو، کارشناس فنی هوانوردی، می‌گوید که برای یافتن حقیقت همکاری ایران ضرور است. وی گفت:
متاسفانه اطلاعات من درباره این سانحه همچنان بسیار ناقص است. الکساندر ریوین مهمترین صاحب نظر اوکراینی در این عرصه و دارای تجربه فراوان از جمله در تحقیقات سرنگونی دو هواپیمای دیگر است که بر فراز اوکراین رخ داد. البته در مصاحبه وی برخی اظهارات ضد و نقیض به نظر می رسد، مانند همان موضوع صندلی مسافران و یا تردید درباره ویدیوهای از سقوط هواپیما که صحت آنها تایید شده. به هر حال او تنها کارشناس غیر ایرانی است که از نزدیک شواهد این سانحه را دیده. متاسفانه تا زمانی که ایران همکاری نکند جزئیات این سانحه را نخواهیم فهمید و هر سناریوی محتمل است.
وقتی که تهران میگوید تحقیقات گسترده و دقیق وابسته به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، وزیر کارهای خارجه اوکراین هشدار داد که اگر ایران از همکاری سرکشی کند، از سوی تمام کشورها به فشار روبرو خواهد شد که در این حادثه شهروندانشان جان دادند. دیمیتری کولیبا، وزیر کارهای خارجه اوکراین، چند پیش گفت: تلاش میکنیم پلها را نسوزانیم و سعی میکنیم با ایران با یکدیگر فهمی برسیم. اما کولیبا تاکید کرد است که اجازه نخواهد داد که پژوهش حادثه سرنگون شدنی هواپیمای اوکراینی به نتیجه درسته به پایان رسد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمک های خیریه کجا شد؟ یاری های بشردوستانه کجا می شوند؟ سوالی که بیش از همه این شب و روز کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی می پرسند و می خواهند پاسخ یابند. با عنوانی رادیو آزادی نیست ده ها سوال به این مضمون وارد شد، اما مشاهده می شود مقامات در تاجیکستان برای پاسخ گفتن به این سوال شتاب ندارند. در حالی که مقامات جمهوریوی، شهر و ولایت ها در تاجیکستان از خرج مبلغ هایی که خود ساکنان خیر کردند به مردم گزارش نمی دهند، ولایت مختار کوهستان بدخشان از این میان استثناست. یادگار فیضوف، رئیس این ولایت، قریب هر شام توسط تلویزیون محلی بدخشان از چگونه خرج شدن مبلغ های خیریه شخصا گزارش می دهد. غالب نیتبکوف، سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، روز 20 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دست تو به که هر افتانه زرایی زد نگذارد احساس تندرستی وزارت مولای ولایت اطابوت بودن و این سرخرج می شود توسط تلویزیون مالی، تلویزیون بدخشان به سام مردم رسانده می شود که خبر مبلغ برای چی صرف شد.
نیتبکوف افزود کمک هایی که از جانب پرزیدنت به ولایت روانه کرده شد دو روز می شود به تمام شهر و ناحیه های ولایت تقسیم می شوند. این کمک ها حتی بعد دوردسترین ناحیه مرغاب رفته رسید و به اهالی و طبیبان تقسیم شد گفت او. اما چنین حسابات دهی در نزد خلق در دیگر شهر و ناحیه های کشور از جمله ولایت های ختلان و سوخت به نظر نمی رسند. مسئولان مطبوعات این دو ولایت در پاسخ به درخواست رادیو آزاده گفتند که در روزهای نزدیک در رابطه به حجم مبلغ های خیریه وارد شده به صورت حساب کووید 19 معلومات خواهند داد، اما تا زمانی تهیه این گزارش معلومات آنها دسترس نشد. تحلیلگران در تاجیکستان گزارش دهی مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد خلق را یک نمونه تازه پیدا و یا فنومن می نامند که باید در تمام جمهوری رایج گردد. تلاش تأمین شفافیت در این ولایت را کارشناسان هم صحبتان رادیو آزادی با تشبث شخصی یادگار فیضوف رئیس این ولایت مربوط می دانند. شاکرجان حکیموف سیاستشناس تاجیک می گوید یادگار فیضوف سالهای طولانی تجربه کار در سازمان های بین المللی را داشت و این گزارش دهی او در نزد خلق از تجربه کاری پیشینش منشأ می گیرد. او گفت
با چون سالهای طولانی با نهادهای بین المللی ارتباط داشت و شخصی دانش از دیگر شخصیتی در شرایطی ما تشکل یافته است و دید و نگاه از به دولت در تفاوت از اکثریت مطلق کادرهای معاصر تاجیک هم از دیگر رئیسات ولایت به خصوص سوخت و ختلان و دیگر ناحیه ها و وزارت ها تفاوت دارد. بنابراین مسئولیت را بیشتر دخل می نماید.
حکیموف افزود مقامات مرکزی پس از دو تنش در شهر خاروخ و حادثه های بعدی ناچار شدند شخصیت را برای اداره ولایت مختار کوهستان بدخشان جلب کنند تا که باوری مردم را به مقامات بازگرداند. تحلیلگر تاجیک گفت در تاجیکستان متخصصانی که تجربه بین‌المللی مدیریت را دارند کم نیستند، اما آنها به اداره دولت راه نمییابند. تاجیکستان هنوز یکونی ماه قبل از اعترافی به کووید 19 گرفتار شدن شهروندانش 18 مرد در ریاست خزینه‌داری وزارت مالیه صورت حسابی ویژه باز کرد و از ساکنان و صاحبکاران و مالکان شرکت‌ها دعوت کرد به این صورت حساب مبلغ‌های خیریه خود را گذرانند. خیلی ها به این دعوت لبیک گفتند و به صورت اختیاری مجبوری به این صورت حساب پول وارد کردند. تا کنون در صورت حساب جمهوریوی بیش از 11 میلیون سامانی پول‌های خیریه وارد شده است. بر زمین عین چنین صورت حساب‌ها در همه شهر و ولایت‌ها و ناحیه‌ها باز شده است و خیرخواهان با دعوت مقامات از داخل و خارج کشور به آن پول وارد می‌کنند. از باز شدن صورت حساب 2 ماه سپری شد، اما مقامات گزارش نمی‌دهند که این مبلغ‌ها را کجا صرف کردند. نوریدین نجمیدینوف یک مسئول ریاست خزینه‌داری مرکزی وزارت مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت پول‌هایی که در صورت حساب کووید 19 وارد شدند با درخواست وزارت تندرستی خرج می‌شود، اما گفت
هر یک از باید وکالت خود اجرا کند. ما روسیه با وکالت ما قطعی مطبوعاتو کار سر و کار کردن نیست همیشه.
دفتر مطبوعاتی وزارت با درخواست رادیو آزادی در این باره معلومات نداد. دو روز قبل سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی به رادیو آزادی گفته بود در مورد چگونه تقسیم شدن کمک های خیریه در سامانه رسمی این وزارت حسابات می دهد، اما در سامانه رسمی وزارت تا کنون در این باره اطلاع نشر نشده است.
محبت تو سرافکنده بعضی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفتای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
الیس ویلز معاون اول یووری کتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگد در دوره بحران بهداشتی مردم تاجیکستان باید به اطلاع واقعی و شفاف دسترسی داشته باشند و مطبوعات بتواند وظیفه خود را اجرا کند. در این باره گزارش من خیرمان بقزوده. دیپلمات بلندپایه آمریکایی که بعد 3 سال کار در این مقام آخر ماه می از وظیفه‌اش کنار می‌رود، روز 20 می از دفتر کاریش در بروسل طریق آنلاین به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. به سوال رادیوی آزادی درباره این که آیا واکنش تاجیکستان به سرایت کووید 19 تا کجا سری وقتی بود و ایالات متحده آمریکا در این رابطه چی کار کرد، خانم الیس گفت: به شبه ما سفارت ما در دوشنبه با حکومت در تمام مسئله ها از جمله سرایت و واکنش به کووید مکالمه فعالانه دارد. ما به حکومت تاجیکستان یک مقدار کمک کردیم. ما عهده‌دار هستیم که در جریان پشت سر شدن این بحران کمک بیشتر فراهم کنیم. تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی تنها 30 اپریل سرایت کرونا ویروس را اعتراف کرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هنوز 11 اپریل به تاجیکستان به مبلغ بیش از 171 هزار دلار خوراکواری رساند و پس از اعلان شدن سرایت به تاجیکستان اول 866 هزار دلار یاری داد. روز 6 می حکومت آمریکا اعلان کرد که به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس 1 میلیون 690 هزار دلار دیگر کمک میکند. با اشاره به این خانم ویلز ذکر نمود که کشورش یکی از مدد رسانهای اساسی تاجیکستان هست. دیپلمات آمریکایی که بار آخر ماه ینوار امسال از تاجیکستان دیدن و با وزیر امور خارجه این کشور سراج الدین مهرالدین ملاقات کرده است، همیشه با تامین آزادی بیان و از جمله برقرار شدن پروانه کار ژورنالیستانی رادیوی آزادی تاکید داشته است. این نوبت روز 20 می نیست. او گفت در پس منظر پاندمی کرونا ویروس فعالیت مطبوعاتی مستقل فوق العاده مهم است. در زمینه فشارها و هم برخی اقدامهایی که فضای باز و شفاف کاری مطبوعات در تاجیکستان را مشکل‌تر کرده است، در گذشته و حالا هم اظهار نگرانی میکنیم. طوری شما میدانید حکومت ایالات متحده آمریکا در مسئله پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی با قاطعیت صحبت کرده است، همان گونه که درباره برخی از اقدامهای بی‌نهایت تشویش‌آور خشونت‌آمیز علیه مطبوعات، علیه کارمندان مطبوعات، ژورنالیست‌ها و برای تامین فضای بازی کاری آنها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بخصوص در این دوره بحرانی دسترسی به اطلاع شفاف فوق العاده مهم است. برای گذشتن و رهایی از بحران مردم باید بدانند که چی باید کرد که به فکت ها و گزارش های با دلیل دسترسی داشته باشند؟ ما این پشتیبانی را به گونه بسیار نیرومند ادامه خواهیم داد. وزارت از ماه می سال گذشته از دادن پروانه های کاری یک ساله به کارمندان رادیو آزادی خودداری کرده است و فعلا 8 کارمند رادیو آزادی منتظر گرفتن این سند می باشند. مقامات تاجیکستان هرچند همیشه گفتند خواستار حضور رادیو آزادی در تاجیکستان اند، اما تأکید کردند که با نمایندگان گروه و سازمان های مخالف دولت مصاحبه انجام دادن نشود. الیس ویلز در ادامه به همکاری های سیاسی و بشری دو کشور نقش مهمی تاجیکستان در امر جلوگیری از توسعه نزاع افغانستان به منطقه تاکید کرد. مقامات آمریکایی همیشه تاکید میکنند که ایالات متحده آمریکا شریک با اعتماد تاجیکستان میباشد و در دوام 27 سال اخیر به تاجیکستان در حجم 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که ساحه‌های امنیت، سرحد، کشاورزی و رشد جامعه شهروندی را در بر می‌گیرد. ولی در جامعه شهروندی تاجیکستان سال‌های اخیر برخی فعالان از آن گله می‌کنند که نقش این کشور پیشبر آرمان‌های دموکراتی در جهان در دفاع از حقوق مطبوعات و حامیان حقوق بشر در تاجیکستان دیگر برجسته دیده نمی‌شود و به محدود شوی بیشتری حقوق سیاسی شهروندان تاکید می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند که چنین تغییرات به اولویت داشتن همکاری های امنیتی در روابط دو کشور ربط دارد. فعالان مدنی بارها تاکید کردند که در امر تامین ثبات و امنیت حکومت ها نباید حقوق بشر را فراموش کنند.
نشریه الکترونی پامیر دیلی نیوز روز 18 می نقل یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را درباره وضع بیمارستان مرکزی این ولایت منتشر نمود. در گزارش رادیو آزادی درباره وضع بیمارستان های دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر گزارش داده، اما از خروخ امکانیت تهیه چنین مطلب موجود نبود. بناهن با رضایت عالی همتونه نشریه این نامه را بازنشر میکند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. شماره سرایت یافتگان در خروخ روز تا روز میافزاید. ساکنان هستند که در خانه خود را تبابت میکنند. برای اکثری جوانان این بیماری به طور بی اثر جریان میگیرد. برای کودکان به نشانه، اما نسل نسبتاً کلانسال و آدمانی که مشکلات سلامتی با مانند بیماری های فشار بلندی، قند، دل و فربهی دارند، بیماری را به سختی میبردارند. از این رو آنها با معالجه در بستر بیمارستان نیاز دارند. بیمارخانه ولایتی شهر خروخ امروز چی حال دارد و آن برای بیماران قلعه است؟ شماره عمومی کارمندان بیمارخانه 231 نفر است. از آنها به واسطه در منطقه کووید 19 تخمینا 1970 نفر، در شعبه فوری 22 نفر، در شعبه عمومی تراپیوتی 10 نفر، در اتاق قبول 19 نفر، در زایشگاه گروه کووید 15 نفر، در شعبه یاری تجلی 20 نفر، در کاردیولوژی و طور عمومی 10 نفر کار میکنند. آنهایی که در منطقه سرخ نیستند اما به آن دخل میکنند، در شعبه چشم 10 کس، شعبه بیماری های سرطانی 12 نفر، کارمندان تولدخانه 8 نفر، کارمندان آشخانه به صورت عمومی 15 نفر، اینچنین کارمندان عادی بیمارخانه 10 نفر و کارمندان پلیس در درآمدگاه 10 نفر میباشند. دکتران بیمارخانه از لحظه آوردن اولین بیماران کرونا ویروس به مبارزه برای نجات آنها پرداختند. آنها در یک روز به طور خودصافی تا 12 ساعت کار میکنند. این را خویشاوندان بیماران و خود آنها قید میکنند. پزشکان از هیچ چیز شکایت نمیکنند. با وجود معاش ناچیز و شرایط بد بیمارخانه، کارمندان طبی آن با تمام نیرو کار میکنند. آنها با تنفس دو هفته اینا کار میکنند. حکومت برای آن کارمندان طبی که نوبت خود را اجرا کرده اند دوره استراحت در کرم چشمه را تشکیل کرده تا قواشان را برقرار کنند. در بیمارخانه هماهنگی نیست، شکایت میکنند بیماران. به نظر چنین میرسد که همه برای خودش کار میکند. در بیمارخانه یکون شرایط عادی موجود نیست و این هم برای بیماران و هم برای کارمندان طب مشکلات ایجاد میکند. در اینجا گرم و باید دوش لازم است، حمام باید کار کند، یکون دیزینفکشن نیست. مدیر خوجگی حمام رو از خود کرده است و حالا مردم در آنجا پول داده شستشو میکنند. مدیر خوب و سردختور کیها میتوانستند در اینجا عادی ترین شرایط رو به وجود آورد. برانی نمونه یک بنای بتونی دکخانه خالی است. در آنجا می شود گوشه استراحت کارمندان را ساخت، می شود در حمام یک بخانه ساخت. برای کارمندان باید فراغت تشکیل کرد، برای استراحت کوتاه یک پیاله چای گیاهی، موسیقی. بگویی ها وقتی که پاسبانان نوبت داری می کنند، طبیبان می توانند دم گیرند. از آشخانه حاجت گر نیست. در تمام بیمارستان یک تبدان پلیته هست، آشپزخانه عادی ترین شرایط را ندارد. برای همین صاحب کاران شهر برای آشخانه بیمارخانه آتشدان ها، بخاری های برقی و چیزهای زیادی برای آشخانه خریده اند. کارمندان یاری رسان بیمارخانه بسیار عذاب میکشند، زیرا آنها با کاری از همه سیاه مشغولند. آنها مجبورند که لباس های آلوده شده کارمندان طب را با دستان خود شویند. شکر که صاحب کاران برایشان ماشین های جامعه شویی خریدند. سانیترکه ها بسیار کار میکنند، پولی ناچیز میگیرند.